مبحث معاد، صحنه های قیامت، جلسه 16، شفاعت، شماره 1.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. آخرین صحنه از صحنه‌های قیامتی که در این جلسه مورد بحث قرار می‌گیره، صحنه‌ای است به نام صحنه شفاعت. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشویم، تذکری رو و یا تذکراتی رو خدمت عزیزان لازم هست که عرض بکنیم، خانم‌ها و آقایون و عزیزانی که به هر نحوی صدای ما رو می‌شنوند. اولین تذکر این که خود مسئله شفاعت یکی از مسائلی است که مورد اختلاف هست بین بعضی از فرق مسلمین، البته نه در ماهیت شفاعت و در کل شفاعت، بلکه ماهیت شفاعت یا همون شفاعت رو پذیرفتن کل مسلمین، لیکن در جزئیاتش بعضی از فرق مسلمین مانند اهل تسنن و اهل تشیع در بعضی از جزئیاتش با هم اختلاف دارند و مورد بحث این دو فرقه بوده هست و خواهد بود. ولذا دقت کردن در این بحث نه تنها انسان رو آگاه میکنه به یکی دیگر از صحنه‌های بسیار سرنوشت ساز روز قیامت و استفاده و نتیجه‌ای که در پایان انسان بر انسان مترتب خواهد شد، بلکه اگر به دقت ما مسئله شفاعت رو مورد بررسی قرار بدیم و خوب گوش بکنیم و توجه بکنیم که در مسئله شفاعت به چه اصول و نکته‌هایی باید توجه بکنیم و توجه داشته باشیم، اون اختلافی که بین دو فرقه تسنن و تشیع هم در بعضی از جزئیات هست، تقریبا می توانیم بگیم که یا به حد اقل کاهش پیدا میکنه یا کلن از بین خواهد رفت. شرطش این هستش که در بد و امر مقدمه بحث رو به خوبی دقت بکنیم درش، و من معتقدم که برادران اهل تسنن ما هم که در بعضی از جزئیات همینطور که عرض شد اختلاف دارند، به خاطر این هستش که در این مقدمات شفاعت به قرآن کریم رجوع خوبی نداشتن و روایات رو هم کلن از نظر نگذرانده اند، یعنی دقت نکردن به همه روایات، و الا اونها هم نظرشون با برادران تشیع یکی بود و مشکلی در این زمینه در اون جزئیات هم حتی نداشتن. یکی از بحث‌های جنجالی همینطوری که با این مقدمه کوتاه و این تذکر عرض کردیم در بین مسلمین همین بحث شفاعت هست. تذکر دومی که بر این اساس میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم اینه که خب تذکر اول تذکر فنی و تخصصی بود که به مناظرات و مباحثات بین این دو فرقه برمیگرده، اما تذکر دوم به خود برادران تشیع صرفاً برمیگرده و مختص اونها میتونه باشه، و اون تذکر این هستش که بسیاری از عوام معنای شفاعت رو در بین برادران تشیع و جامعه تشیع به خوبی معناش رو درک نکردن. چون به خوبی معنای مسئله شفاعت رو درک نکردن، ولذا انحراف‌های عقیدتی در این زمینه براشون به وجود آمده که دو شق مهم از این انحراف رو من بیان میکنم. یک، وجه اول و شق اول این هستش که عده‌ای از شفاعت این برداشت رو دارن که شفاعت به معنی پارتی بازی است، چون به معنی پارتی بازی گرفتن فلذا در دنیا که هستن به عنوان یک شیعه و محب اهل بیت هر کار خلافی هم که فرضاً از دستشون بر بیاد انجام میدن، با یک لفظ آقا به داد ما خواهد رسید یا ابی عبدالله دست ما رو خواهد گرفت یا شب اول قبل ما رو امیرالمومنین کمک خواهد کرد چون محب اون حضرتیم، یه خودم گریه بر اون حضرت بکنیم یا سینه بزنیم در محرم، اینها و امثال این موارد عرض به خدمتتون که با مسئله شفاعت برخورد میکنن و در نتیجه منحرف میشن از مسیر شیعه، یعنی دقیقاً به جایی میرسن که نه تنها به عنوان محب اهل بیت در عمل مطرح نخواهند بود، بلکه ائمه از جمیع این افراد بیزاری میجوین، یعنی اصلا میگن اینا از ما نیستن، عبارت لیس منی یا لیس منا رو به کار میبرن، میگن آقا اینا از ما نیستن اصلا و اینها از محبین ما و از پیروان ما محسوب نمیشوند. این لفظی است که خیلی از ائمه به عبارتی همه ائمه در جای جای مختلف اینها به کار بردن در مورد کسانی که ادعای پیروی از این بزرگواران کردن. چرا؟ حالا ممکن اینا به واسطه همین مسئله شفاعت اینها به، یعنی برداشت غلطی که از مسئله شفاعت داشتن، به انحراف دچار شدن و به انحراف افتادن در واقع. چرا؟ باز تکرار میکنیم، چون برداشت اونا از شفاعت این بوده که آقا شفاعت اینو پارتی بازیه، هر کار خلاف و غلطی رو ما در دنیا هستیم انجام بدیم، صرف این که قاری قرآنیم، مداح اهل بیتیم، خطیب در منبر و تریبون و مسجد حسینیه اینها هستیم، یا مثلا آبدارخونه امام حسین رو داریم اداره میکنیم، آبدارچی مثلا حسینیه هستیم، یا امثالی حرفا کفش جفت کن هستیم یا فلان، ما در یک جمله یه خواهیم گفتش که آقا مثلا این کارها رو برای چی انجام میدیم؟ میگه آقا شما خود ابی عبدالله علیه السلام شفاعت ما رو میکنه، بیشترم هی حول و حوش ابی عبدالله علیه السلام مطلب میچرخه که شفاعت ما رو میکنه، در صورتی که این فکر بسیار فکر غلطی است. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا شفاعت به معنی پارتی بازی نیامده اصلا در لغت. حالا ما عرض کنیم وجه دوم تفکر انحرافی در این زمینه، افرادی که از اون طرف پرت شدن، یعنی این که میگن که آقا این چه دین نعوذ بالله مسخره ایست که انسان هر کاری خلافی میخواد بره انجام بده، سپس بیاد امام دومش سومش اولش پنجم دهمش هرچی به عنوان شفاعت پارتی بازی کنه و دست او رو بگیره. العیاذ بالله نستجیر بالله، این چه خدای ظالمی است که یه عده رو داخل جهنم میکنه و یه عده رو میاد اینها رو میگه آقا شما شفاعت کنین، پارتی بازی کنین، این خلافکارا رو ببرین تو بهشت. ما همچین دینی رو به عنوان دین قبول نداریم و لذا گرایش اصلا پیدا نمیکنن به سمت اسلام یا به سمت جامعه تشیع و میگن این دین پارتی بازی نعوذ بالله مزخرفی است. پس یه عده قسم اول به نام منحرفینی که از این طرف پرت شدن داخل دوزخ، قسم دوم از اون طرف پرت شدن، یعنی اولیا اعتقاد افراطی دارن نسبت به مسئله شفاعت، دومی ها اعتقاد تفریطی دارن، یعنی اینکه در مورد مسئله شفاعت کم و کوتاه میگذارن. هر دوی اینها در یک چیز مشترکن، اگر فکر بکنید یه چند ثانیه‌ای متوجه میشید، اون چیزی که هر دو گروه منحرف در این زمینه مشترک هستن یه چیزه خیلی جالبه که اینو خانوم ها من خواهش میکنم و آقایون و هر کس صدای ما رو میشنوه خوب دقت بکنه، و این متاسفانه تو جامعه ما بروز و ظهور قوی داره نسبت به واژه‌های دیگر، موضوعات دیگر اعتقادی هم به همین صورتی. و اون مطلب برداشت اشتباهی و غلط بدون مطالعه و تحقیق از مسئله شفاعت هست. پس برداشت غلط، انحرافی و اشتباه بدون مطالعه و تحقیق از مسئله شفاعت هست. وقتی این مطلب پیش اومد هر دو گروه منحرف میشن، یعنی گروه اول کسانی که اون مطلب رو مراعات نمی کردن، یعنی خیال می کردن شفاعت پارتی بازی است و هر کار خلافی انجام میدن با پارتی بازی برن داخل بهشت. گروه دوم هم که می گفتن آقا این چه دین نعوذ بالله مزخرفی است که یه پارتی بازی میکنن، طرف با این همه اعمال مجرمانش داخل بهشت میشه. خب این واقعا هم وهن اسلام دیگه، یعنی وهن تشیع هست. حالا اگه شما برخورد به این عقایدم پیدا نکرده باشید، یه خوده که توی دانشگاه‌ها برید یا جاهای دیگه صحبت بکنید، میبینید که دقیقاً همین مطلبی است که من خدمت شما عرض می‌کنم. بعد از این دو تذکر بسیار مهم در مورد مسئله شفاعت، اولین کاری که ما باید در بحثش انجام بدیم و سپس بپردازیم به مسئله صحنه شفاعت که صحنه شفاعت چه صحنه است و چگونه هست، خب خیلی واضح و روشنه که ما باید بریم سراغ لغت، ببینیم کتاب لغت، کتاب لغتی که لغات و واژه‌های ادبیات عرب رو برای ما ترجمه میکنه و ترجمان این قضیه هست، اینها راجع به مسئله شفاعت چی به ما میگن. یه کتابی که خب همه عوام هم میتوانن از اون استفاده بکنن، کتاب جامعه فرهنگ نوین هست. من فرهنگ جامعه نوین رو نگاه میکردم در مورد لغت و واژه شفاعت. دقت بکنید، کلمه ای ما داریم به نام شفاعت، توی فارسی بهش میگن شفاعت، عربیش همون شفاعت درسته. تو نماز هم اگه شما خواستید بگید جایی مثلا و تقبل شفاعته، هم همون شفاعت باید بگید. عربی خواستید اجرا به کار برید، لغت عربی مسئله شفاعت درسته، واژه شفاعت درسته. به فتح شین فارس ها میگن شفاعت، چون خود برایشون ثقیله میگن شفاعت، بخون فارسیش. اما در لغت به چه معنای آمده؟ در لغت به معنای میانجیگری آمده، پادرمیانی آمده، پشتیبانی آمده. حالا من یه توضیح عرض میکنم، شما ببینید این آیا اون پارتی بازیه که ما داریم میگیم. میانجیگری، پادرمیانی یا واسطه گری به این معنای پادرمیانی که کمتر به کار میره، یا همون حالا معنای سومش پشتیبانی. ببینید یک توضیح ما برای هر سه واژه عرض میکنیم. شما یه جایی هستش که دو تا خواهر مؤمنه ای یا دو برادر مؤمنه ای یا دو خانواده ای با همدیگه اینها مشکل دارن، برایشون مشکل پیش اومده. شما میخوای بین اینها اصلاح ذات البین انجام بدی. اصلاح ذات البین یکی از اعمال بسیار خوب عبادی اسلام هست، یعنی یک عملی است که اگر با نیت انجام بشه فضائل بسیار زیاد و ارزشمندی رو داره، طبق احادیثی که آمده تو قرآن هم هست. فاصلهو ذات بینکم، فاصلهو به نظرم واژه اخویکم هم بعدش داشته باشه، حالا تردید از بنده هست، ولی داره در اصلاح ذات البین در قرآن هم داره. زن و شوهری با هم اختلاف پیدا کردن، چه بسا یه اختلافهای بسیار جزئی به جدایی بیفکنه یا به این منجر بشه که اینها روشون توی هم باز بشه و سپس آغازی باشه برای مراحل خطرناک بعدی که خدای نکرده به طلاق و جدایی بیانجام، چیزی که الان هم تو جامعه تقریبا زیاد هست. خب شما به شما رجوع میکنن یا شما اطلاع داری از این قضیه، به آقا رجوع میکنی، میگی که اگر مایلی من رو قبول داری، دوست صمیمیت هستم، خانوادرم بیار، من یک روز مینشینم صحبت میکنم بین شما، اصلاح ذات البینی بکنیم، حرفا رو بشنویم، یک نتیجه ای بگیریم، به شما بگیم چه کار بکنیم، به ایشون هم بگیم چه کار بکنیم. خب اینجا شما در واقع میخوای نقش یک شفیع رو بازی بکنی. من خواهش میکنم خوب توجه بکنید که ما شفاعت رو خوب بفهمیم، چون عرض کردیم اول بحث عرض کردیم خوب فهمیدن شفاعت به درد بحث های تخصصی اعتقادات ما میخوره، یعنی بحث فنی ما و مناظرات ما در بحث شفاعت تقریبا مشروط و منوط به فهم این قضیه در مقدمش. شما اینجا اولین کاری که انجام میدی این هست که با خانوم یا با اون خانواده که حالا ما گفتیم یا دو خانواده اختلاف دارن یا دو خانوم و آقا، زن و شوهری، دو زوج و زوجه، شما اول میایی صحبتهای آقا یا خانم رو میشنوی، یا در یک مجلس یا در دو مجلس میشنوی. اگه محرم به اینها باشی در جداگانه اینها دعوت میکنی، اگر محرم به اینها نباشی در یه مجلسی هر دو رو دعوت میکنی، میگه آقا اجازه بدید اول یکی از این دو طرف صحبتهاشو بکن. خوب دقت بکنی، خوب صحبتها رو شما گوش میکنی، نفر دوم هم صحبت کنه، به همون مقدار که زمان به او دادی به این هم زمان میدی، مساوی هر دو صحبت میکنن. غیر از این اگر انجام بدی شاید مظلمه ناسی برگردن شما قرار بگیره، که تو بحث مظالم ناس ما صحبت کردیم، و ظلم کرده باشی در حق یکی از این دو. یعنی قبل از این که صحبت یکی رو گوش کرده بود یکی رو گوش نکرده باشی، نتیجه بگیری که این میدونید که شما قضاوت کردی و ظالمانه قضاوت کردی. هر دو رو به طور مساوی زمان میدی بهشون، صحبت میکنن، صحبت ها رو مینویسی، یا تو اون مجلس حکم میکنی یا در مجلس دیگه میری روش فکر میکنی که آقا من یه پرونده الان درست کردم، حتما نباید قاضی باشم، قاضی نیستش که حتما درس قضاوت خونده باشه، منم که دارم قضاوت میکنم شدم قاضی، خب حالا پرونده درست کردم، دو تا متهمی که فعلا او را و او فرد دیگری رو متهم میدونه، از دید ما فعلا هر دو متهم هستن، پرونده درست کردم، هر دو نوشتم، حالا بعد میشم روی اینا کار بکنم ببینم که کی درست میگه کی غلط میگه. ممکنه در یه مجلس این کار انجام بدم، ممکنه در دو مجلس. اینجا عملی که شما انجام میدی بعد از اینکه صحبت هر دو طرف رو شنیدی، قضاوت میکنی و اینها رو اصلاح ذات البین میکنی، بینشون رو آشتی میدی، مثلا آشتی رو برقرار میکنی، در واقع آمدی میانجیگری کردی، پادرمیانی کردی، پشتیبانی از یک فردی که مظلوم واقع شده در مقابل اون فردی که به این ظلم کرده شما پشتیبانی کردی. یعنی این نتوانسته حرفاشو برسونه، نیاز به یه پشتیبان داشته، شما اومدی کمکش کردی، بالانس رو اینجا برقرار کردی، یعنی به این کمک کردی، این بوده 30 اون بوده 70، اینو کردی 50 در مقابل 50 که اینا بتونه حرفشو بزنه، حالا شدن بالانس، مساوی شدن. پس ببینید سه واژه فارسی میانجیگری، پادرمیانی، پشتیبانی اینجا روشن شد. اینو دقت داشته باشید، چون وقتمون کمه من مجبورم که یه مقدار سریع صحبت بکنم. خواهش میکنم خوب دقت بکنید. اینجا این سه واژه رو شما متوجه شدید؟ حالا واژه‌ای که اینجا میان به صورت منحرفانه به مسئله شفاعت رفت میدن، مسئله پارتی بازی است. آیا این کاری که شما انجام دادی پارتی بازیه؟ شما با این توضیحی که من دادم میگی خیر، در جواب میگی خیر. حالا پارتی بازی چه چیزی هستش؟ پارتی بازی این هست شما رفتی داخل یک اداره ای، داخل یک صف بانک یا صف برای کاری که همه ایستادن مثلا سیم کارت بخرن، یا صف دانشگاه برن برگنم کنکور بگیرن، یا کار دیگری انجام بدن تو شهر یا جاهای دیگه، شما این صف رو دور میزنی، مستقیم میری سراغ مسئول اون باجه، بهش میگی آقا جون مثلا من اینقدر پول به شما میدم، شما بیا من رو از آخر صف 60 نفری بیار اول صف، بدون این که من صف وایستم کار من رو انجام بده. به این میگم پارتی بازی. شما چیز دیگری هم بهش میگیم پارتی بازی. به این اصلا مسئله پارتی بازی بین این دوتا زوج و زوجه، یا بین دو خانواده که شما میخوای اصلاح ذات البین کنی، اصلا مسئلهش وجود نداره. اگه بخوای شما مسئلهش رو اینجا ایجاد بکنی و به وجود بیاری، باید بیای بگی آقا جون مثلا من چون پسر خاله این خانوم هستم، میام عیوبشون میپوشونم، به یه نحوی با این آقا صحبت میکنم، راضیش میکنم، سر این آقا رو کلاه میذارم، میگم نه آقا نه تنها ایشون مقصر نبوده، شما مقصر بودی. شاید بتونی بگی میانو پارتی بازیه، یعنی من حق این آقا رو ضایع بکنم، خانوم رو بیام در نظر بگم چون فامیل خانومم، یا بالعکس من فامیل آقا هستم، حق این آقا رو در نظر بگیرم، حق خانوم رو در نظر نگیرم، از قدرت بیان و نفوذ خودم استفاده کنم، این خانوم رو محکوم کنم، آقا رو حاکم، اینا رو بفرستم سر خونه زندگی. اینا بعد شاید بتونی شما به اینا بگی اینو پارتی بازی. اما این کجا و اصلاح ذات البین کجا؟ ما اصلاح ذات البین رو تعریف کردیم، ما میانجیگری و پادرمیانی رو تعریف کردیم. شما فهمیدین یعنی چی؟ شفاعت به معنی پارتی بازی نیست، شفاعت به معنی پادرمیانی، یعنی با اون مثالی که اول ما برای شما زدیم. اگر غیر از اون بشه میشه واژه پارتی بازی. واژه پارتی بازی یعنی خوردن حق یکی از دو طرف. طرف حالا صف 60 نفره باشه، طرف یه نفر باشه، اون بعد 60 نفر باشن، فرقی نمیکنه. این بهش میگن پارتی بازی. اما آیا شما در مسئله شفاعت به پارتی بازی معتقدی؟ یعنی با معنای پارتی بازی رو قبول میکنی؟ اگه بگی آره، میگی اصلا معنی پارتی بازی در لغت نیامده و اصلا شفاعت به پارتی بازی ارتباطی نداره، چون شفاعت به معنی میانجیگری و پادرمیانی است، اصلا ارتباطی به پارتی بازی نداره. اینجا اون مطلبی که ما میخواییم از دل این قضیه در بیاریم، ببینید شما کسی که میاد این وسط پادرمیانی میکنه میشه شفیع برای یکی از این دو طرف، یا برای هر دو طرف میشه شفیع. یعنی من شفیع این خانوم میشم پیش این آقا، بالعکس شفیع آقا میشم پیش این خانوم، یا شفیع هر دو طرف پلو هم میشم. یعنی نقش شفیع رو برای هر دو طرف بازی میکنم تا اینا رو ببسم سر خونه زندگی. این میشه مسئله شفاعت، یعنی پادرمیانی و میانجیگری. ولی اصلا مسئله پارتی بازی شما ببینید در اینجا میگنجه؟ اصلا ارتباطی داره به این قضیه؟ خیر. خب اینجا روشن شد که پارتی بازی چیه، شفاعت به معنای میانجیگری و پادرمیانی چی هستش. لغات دیگر در عرب آمدن گفتن که خود شفاعت به معنی خواهش کردن، که خود فرهنگ جامعه نوین این رو معنی کرده. در قاموس قرآن می‌فرماید که شفیع و شفاعت، یعنی همون شفاعت در واقع، هر دو مسترند، یعنی چیزی رو در کنار چیزی قرار دادن، منظم کردن چیزی، منظم با ذات، منظم کردن یعنی در کنار هم قرار دادن چیزی رو در کنار هم شما قرار بدی، زمینه به چیزی بکنی. بعد ایشون در قاموس، صاحب قاموس القرآن می‌فرماید که ظاهرن شفاعت را از آن جهت شفاعت گویند که شفیع خواهش خیش را، ببینید، شفیع خواهش خیش را به ایمان و عمل ناقص طرف منظم می کند، یعنی اونو میاره در کنار اون قرار میده، مجموعاً این دو قضیه در پیش خداوند متعال عرضه می کنه این دو قضیه را تا اثرش رو ببینه و اثر بکنه. یه مثال اینجا میزنیم بعد توضیح هم عرض میکنم. اگر خوب دقت بکنن آقایون و خانومها مطلب رو به خوبی یاد میگیرن، چون من از مثالهای بسیار ساده دارم استفاده میکنم. مثلا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم حضرت میخوان شفیع باشن برای عده‌ای از مسلمان ها و مؤمنین. ایشون میاد خواهش میکنه از پروردگار، این خواهش خودش رو در کنار عمل ناقصی که مؤمن انجام داده میگذاره، دوتا رو منظم میکنه، یعنی در کنار هم قرار میده، سپس از خدای تعالی میخواهد که خدایا نگاه بکن به این خواهش من و عمل ناقص مؤمن، منم شفیعش هستم و زامنشم. حالا ما میگیم زامن، در واقع زامن نمیشه گفت، همون شفیع البته. من پادرمیانی میکنم، من خواهش میکنم، خواهشم به اضافه عمل ناقص مؤمنه. ببین خیلی مطلب توش ها. حالا وقتی ما اومدیم توی بحث در واقع موضوعات و تذکراتی که باید در متن بحث شفاعت بدونیم، شما میفهمین که چقدر این تعریف که من دارم این همه روش تأکید میکنم مهم هست. بعد از خدای تعالی میخواد که خدایا این خواهش من، اینم عمل ناقص مؤمنه، مثلا او رو بیامرز، یا او رو از آتش نجات بده، یا او رو از عذاب خلاصش کن. خب این حالا خداوند متعال به واسطه خواهش پیامبرش نه نمیگوید، این عمل رو انجام میده، او رو از عذاب یا آتش و هرچی آزاد میکنه. یعنی اینجا پیغمبر شفیعی شد، وسیله شد، کمک برای او شد، خواهش خودش رو منظم به عمل ناقص این مؤمن یا مؤمنه کرد. این نتیجه که بحث شفاعت هست، پادرمیانی و میانجیگری به نتیجه رسید. یعنی مسئله شفاعت شما به نتیجه رسید، شما شفاعت شدی، یعنی پادرمیانی شد، شما خلاص شدی، این کار اصلاح شد، درست شد. ببینید اینا هیچ کدوم به پارتی بازی ارتباطی نداره. این تا اینجا شد، این بحثی که ما کردیم شد در واقع معنای شفاعت. یعنی معنای شفاعت ما دانستیم با اون مقدمه و مؤخره که عرض کردیم. و مسئله پارتی بازی رو هم دونستیم و نتیجه این که پارتی بازی با مسئله شفاعت دو مقوله مختلف هست. پارتی بازی چیز دیگری است، شفاعت چیز دیگری است که هیچ ارتباطی با هم دیگر ندارن. این یک مطلب. اما بریم سراغ صحنه شفاعت و تذکراتی که در این زمینه باید خدمت شما عرض بکنم. یکی از صحنه های قیامتی مانند صحنه احتجاج، صحنه صراط، صحنه میزان، صحنه نصب موازین اعمال، صحنه منتشر شدن نامه های اعمال، یکی از این صحنه ها مانند این صحنه های قیامتی صحنه شفاعت. خوب توجه بکنید چه عرض میکنیم. عده ای رو در قیامت می آورند، در قیامت عده ای را می آورند که اینها در هنگام مرگ بدون توبه از دنیا رفته اند، توبه نکردن یا توبه ای کردن که شرایط توبه را نداشته و لذا اینها توبهشون قبول نشد، به هر حال بی توبه از دنیا رفتن. خب درون قبر عذاب شدن، کفایت گناهان اینها رو نکرده، کفاره لازم برای گناهان اینها محسوب نشده. خواهش میکنم خوب توجه بفرمایید. در برزخ هم عذاب شدن، باز هم کفاره گناهانشون محسوب نشده، کفایت نکرده. با همین حال از برزخ به صحنه قیامت آمدن. یک صلواتی محبت بفرمایید. خواهش میکنم. با همین حال به صحنه قیامت آمدن. خب صحنه های متفاوت قیامتی را هم همه رو در پیش رو داشتن، احتجاج، میزان، صراط، همه اینا رو داشتن. حالا بعضی پس و پیش مقداری حالا ما عرض میکنیم. رسیدن به صحنه شفاعت. در صحنه شفاعت اینها بعد از عذاب قبر، بعد از عذاب برزخ، همچنان در برزخ، در دوزخ بودند، در بهشت برزخی قرار نداشتند. آمدن اونجا به عنوان اینکه حالا از مسئله شفاعت استفاده بکنند. دنبال شفیع می‌گردند، دست به دامن شفیع میشن. کسی که بیاید، عرض کردم خوب توجه بکنید، کسی که بیاید بین این اشخاص و خدای تعالی پادرمیانی بکنه، میانجیگری بکنه، اینها رو از این مهلکه نجاتشون بده که اینها در عذاب قیامت یعنی جهنم و دوزخ قیامت وارد نشن، که اونجا دیگه اون وقت ورودشون در اونجا صدها بار، هزاران بار از دوزخ برزخی بسیار عذابشون شدیدتر و قابل قیاس است. اینا برای اینکه وارد دوزخ قیامتی نشن، اینها میگردن دنبال یک شفیعی، کسی که پادرمیانی بکنه بین اینها و خدای تعالی تا اینها نجات پیدا کنن. خب اینها میان این میانجی رو میگردن دنبالش. حالا این میانجی چه کسانی هستن؟ همه اینها رو عرض میکنن. خب این میانجی رو پیدا میکنن. این میانجی یا حاضر میشود شفاعت بکند یا حاضر میشود شفاعت نکند. خوب توجه بکنید. ممکن است شفاعتش پذیرفته بشود در بعضی از اینها، ممکن هم هست شفاعتشون پذیرفته نشود. اون چیزی که بین همه اینها مشترکه، حالا ما در قالب تذکرات میاریم، خواهش میکنم به اونها وقت گوش کنید، بازم اونجا هم تذکر میدیم و تأکید میکنیم، اینه که تمام این کسانی که شفاعت میکنن، یعنی پادرمیانها، کسانی که واسطه گرها هستن، اینجا میانجیگرها هستن، اینها همشون باید از خداوند اجازه داشته باشن. بدون اجازه پروردگار اصلا خودشون این کار انجام نمیدن، اصلا شفاعت نمیکنن، چون میدونن شفاعتشون پذیرفته نیست، برای خودشون هم بد میشه، به قول ماها گفتنیم، اصلا این کار انجام نمیدن و خدای تعالی می اجازه رو بهشون نده. باید حتما اجازه اخذ بکنن، بگیرن، بعد این کار انجام بدن. این صحنه، صحنه شفاعت هست. یعنی اونجا یه عده‌ای در این صحنه بعد از ده ها هزار سال عذاب، اونجا با این شفاعت نجات پیدا میکنن و داخل بهشت میشن. عده‌ای هم در این صحنه شفاعت وقتی نگاه میکنن که مقاماتی هست که اینها به واسطه اعمالی میتوانستن به این مقامات دسترسی پیدا کنن، اگرچه الان هم اهل بهشت هستند ولی اون مقاماتو ندارن، دوستان به این مقامات عالی برسن، اینها هم دست به دامان میانجیگری میشن، میگن بیام واسطه گری کن بین ما و پروردگار، بخواه که یه مقام بالاتری در بهشت به ما بده، ما بتونیم این مقام بالاتر رو داشته باشیم. پس شفاعت نه تنها برای آمرزش از گناهان یا حالا کارهای دیگه که عرض میکنیم، بلکه برای مسئله ترفیع مقام هم در این صحنه انجام میپذیره و مورد قبول عده‌ای هم قرار میگیره و اینها اگر نیکوکار باشن، اتفاقا اینجور بگیم که همشون هم در این شفاعت پیروز هستن و ترفیع مقام هم میگیرن با این شفاعت. حالا سراغ متن بحث شفاعت میریم که ببینیم که در این صحنه این شفاعت چه تأثیراتی برای بندگان داره. صلوات بلندی محبت بفرمایید. من خیلی با سرعت این موارد وارد شده در تفاسیر، روایات، احادیث، آیات قرآن کریم و محققینی که در این زمینه صحبت کردن رو خیلی مختصرم خدمت عزیزان جمع کردم تقدیم میکنم، انشالله عزیزان از این مطلب استفاده لازم رو ببرن. سریع هم میگم دوستان میتونن بعدن نوار یا سیدیشو گوش بکنن و ببینن، اونام که به سرعت می نویسن در واقع دستشون تند هست میتونن که به سرعت یادداشت بکنن. اولین مطلب این که همونطور که تذکر داده شد در مقدمه بحث، در بحث شفاعت هیچ کس بدون اجازه پروردگار حق شفاعت کسی رو ندارد. مسئله اذن و اجازه اینجا مطرح هست و 100% باید رعایت بشه. دوم، اصل مسئله شفاعت بین تمام فرقه های مسلمین، اعم از شیعه، سنی، معتزله، عرض به خدمتتونی که دیگر فرقه های مسلمین، تمام و تمام اینها مسئله اتفاقی است، یعنی همه قبول دارن ماهیت شفاعت رو، یعنی اصل مسئله شفاعت رو. در جزئیاتش بعضن عرض کردیم که با هم اختلافاتی دارن. سوم، اینکه شفاعت به معنای میانجیگری، چون معناش رو عرض کردیم، پادرمیانی، میانجیگری که شفاعت اصلا به این معنا گفتیم هست، خیلی مهمه این رو دقت بکنید، در دنیا وجود داره تا قبل از مرگ، یعنی در هنگام مرگ مسئله شفاعت نمود و ظهور و بروز داره. روایات داریم صریحاً که ائمه یا پیامبر میان سفارش شخص محتضر، یعنی کسی که برای مرگ دیگه آماده شده رو، به ملک الموت و کسانی که آمادن که جان اون رو قرض بکنن و ببرن سفارششون رو میکنن. پس در دنیا شفاعت ما داریم به همین معنای اصطلاحی خودش و به همین معنایی که داره در علم عقاید به کار میره، و الا به معنای پادرمیانی و اینا که اصلا خود میزان الحکمه بحثی رو در مورد شفاعت داره که پادرمیانی کردن که چقدر بحثش وسیع هم هست. تو خود دنیا چقدر شماها شفیع دیگران واقع شدین، اصلاح ذات البین کردین، شدین شفیع، همین کارا رو انجام دادین. اما به همین معنای اصطلاحیش در هنگام مرگ کسی مورد شفاعت قرار میگیره. پس در دنیا شفاعت داریم، دقت بکنید، شماره 3 رو داریم عرض میکنیم. در قبر هم شفاعت داریم، عده‌ای در قبر حول و حراس مرگ اونها رو فرا میگیره، به واسطه شفاعت از این حول و حراس نجات پیدا میکنن. روایات زیاد داریم. ببینید مستحبات، من حالا اشاره فقط به یک مورد میکنم، مستحبات دفن رو رعایت کردن خودش یک نوع شفاعت. مثلا فلان کار رو انجام بدید از وحشت میت کاسته بشه، یعنی فلان کار شما در واقع شفیع شده نزد خداوند، خداوند به واسطه این شفیع که فلان کاری بوده که شما انجام دادی بر میت آسان گرفته، این میشه خودش اینو پادرمیانی. پس در قبرم داریم. حالا روایات از این دست من فقط اشاره میکنم شما میرین دنبالش، بعدا حالا خواستیدم روایتشو میاریم بایتون. آیات هم داریم. سوم یعنی خود شماره سه، الف به جیم در واقع، حالا مسئله سومش در خود همون شماره سه مون، شفاعت در برزخ، یعنی کسانی در برزخ اهل عذابن، فرزند صالح یا عمل صالحی دارن در این دنیا نزد خداوند شفیع قرار میگیره، یا فرزند صالحشون کاری میکنه که این عمل شفیع قرار میگیره، خداوند به واسطه اون عمل این افراد رو در عالم برزخ از عذاب نجات میده. اینم یه نوع شفاعت میشه، شفاعت در برزخ. درست؟ دال شفاعت در قیامت. اینجا یک مطلبی فقط هست، شفاعت در قیامت اشد شفاعات هست. اگه بگیم حالا جمع شفاعت شفاعات باشه، مثلا شفاعت ها، حالا چرا اشد؟ یعنی تمام این مراحل که عرض کردیم شفاعت ها خیلی ضعیفه. در هنگام مرگ شفاعت کوچکی ما داریم، در قبر همینطور، در برزخ خودش شاید مثلا گستردگیش زیادتر باشه، اما در قیامت ما شفاعت رو به معنای واقعی و حقیقی خودش و اون گونه که باید ظهور بکنه، یعنی شدت ظهورش رو در قیامت میبینیم، شدت خود شفاعت رو، معنای واقعیش رو در قیامت ما میبینیم. ولذا در قیامت شفاعت 100% بروز ظهور داره، یعنی یک میانجیگری، یک پادرمیانی به معنای 100% خودش هست در قیامت. یعنی یک کار بسیار بسیار بزرگی انجام میگیره کسی که باید بره داخل جهنم قیامتی و هم جسمش هم روحش با هم بسوزه، اونجا معاد جسمانی و روحانی داره، این آزاد میشه، خلاص میشه به واسطه این پادرمیانی. خب این شفاعت شدت خودش رو اونجا نشون میده به ما. خب این الف به جیم دال. پس شفاعت بعضی ها گفتن که آقا منحصر در قیامته، اگه بعضی هم گفتن مثل مرحوم استاد نیکوسفر رحمت الله علیه، ایشون توضیح هم دادن منظورشون اینه که فقط شفاعت مال قیامته. میفهمن به اون معنایی که در علمای عقاید بحث کردن منحصر به قیامت به این معناها، اما به این معنایی که ما میگیم که آقا پادرمیانی، میانجیگری که خود لغت معنی کرده، این دیگه معنی اصطلاحی نیست، معنی لغوی. این در دنیا هست، در قبر هست، در برزخ هست، در قیامت هم هست، فرق نمیکنه. البته ما میتونستیم قبر و برزخ رو یکی کنیم چون قبر ابتدای برزخه، ما بازم فاصله انداختیم وسطش. این دو مطلب. سوم این که کسانی که شفاعت میکنند بهشون گفته میشه که از نظر لغت و ادبیات عرب بهشون گفته میشه شافع یا شافعین، که در قرآن هم ذکر شده از این اشخاص، شافع یا شافعین شفاعت کنندگان هست. کسانی که مورد شفاعت قرار میگیرن که نجات پیدا کنن، مشفوع له هستند. مشفوع له یعنی شفاعت شده برای او، کسانی که مورد شفاعت قرار گرفتن. پروردگار متعال یعنی وجودی که نزد حضرت شفاعت انجام میپذیرد مشفوع انده گفته میشه، یعنی کسی که نزد او شفاعت انجام میگیره. البته اینجا من عرض بکنم خدمت شما که شافعین رو شفیع هم میگوین، یعنی شفیع هم در لغت من نگاه میکردم، البته نوشته شفع، خود شفیع خب شفع به معنی مصدر هستش، شفیع هم به معنای شافع آمده در لغت، یعنی همون معنای شفاعت کننده رو میده. پس شفاعت کننده شافع یا شفیع گفته میشه، کسی که مورد شفاعت قرار میگیره مشفوع له، کسی که شفاعت نزد او در واقع انجام میپذیره مشفوع انده هستش، که خود خدای تعالی است. این شماره 4 بود ظاهرا عرض کردیم. شماره 5 همونطور که در مقدمه بحث عرض کردیم، شفاعت به معنای ایجاد مانع برابر مقررات الهی نیست. اگر این معنا بشه غلطه، بعد هر کی معنا رو میکنه بره برداری بیاره بگو کدوم کتاب این معنا رو انجام داده، این معنا رو کرده. پس به معنای ایجاد مانع جلوی مقررات الهی نیست، بلکه قانونگذار یعنی خدای تعالی همونطور که عده‌ای را در دنیا وسیله هدایت و واسطه رساندن احکام الهی قرار داده، آنها را در آخرت وسیله مغفرت خیش و ترفیع مقام بندگان نیز قرار داده است. این شماره 5. ممکنه شماره های من این مقدار مطالعش پس و پیش بشه، دوستان خودشون مثل یه پازلی باید کنار هم بچینن تا انشالله نتیجه رو بگیرن. شماره 6، در قرآن کریم شفاعت در بعضی از آیات به طور کلی نفی شده، یعنی گفته شده که لله شفاعت و جمیعن، فقط شفاعت مال خدای تعالی است، خدای تعالی میتونه شافع باشه، یعنی مسئله شفاعت از دیگران در واقع نفی شده که کسی نمیتونه شفاعت کنه در بعضی از آیات، و همچنین در بعضی از آیات دیگر شفاعت برای دیگران نیز اثبات شده است. لازم است بدانیم که در آیات دسته اول نفی شفاعت بدین معناست که هیچ کس به طور استقلالی جز خدای تعالی نمیتواند شفاعت کند. نفی شفاعت به خاطر این، یعنی پیغمبر العیاذ بالله بیاد بگه خدا میخواد راضی بشه میخواد نباشه، من میخوام این رو ببرم توی جهنم توی بهشت، معذرت میخوام نجاتش بدم، یا ابی عبدالله علیه السلام بیاد بگه خدا میخواد راضی باشه العیاذ بالله یا راضی نباشه، من میخوام فلان کس که این آبدارچی حسینی ما بوده هزاران کار خلافم داشته ببرمش توی بهش، کی به کی آقا، کی میخواد حرف برم بزن؟ نه آقا، ما همچین چیزی ندیم. مثلا قرآن نفی کرده این مطلب رو در دسته آیات دسته اولی. در دسته دوم آیات اثبات شفاعت، شفاعت را برای کسانی که اجازه از جانب خدای تعالی دارن اثبات نموده است. پس در نتیجه این دو دسته آیات با همدیگر در تناقض و تضاد نمی باشند. این شد شماره چند؟ شماره 6. شماره 7، شافعان و شفیعان در پیشگاه خداوند متعال هر کس و هر چیزی که خدای تعالی مشخص و معین نموده باشد می باشد. این جمله خیلی حاوی مطالب مهمی درون خودش هست. من یه بار دیگه تکرار میکنم شماره 7 رو. شافعان یا شفیعان در پیشگاه خداوند متعال هر کس و یا هر چیزی که خدای تعالی آنها را مشخص و معین کرده باشند و به آنها اذن شفاعت داده باشند میتوانند باشند. هر کسش مثل کی؟ پیامبران، پیامبر خاتم، ائمه طاهرین، صدیقه طاهره سلام الله علیها، جبرائیل، علمای بزرگ، شهدا، مؤمنان واقعی، همسایگان در حق همسایگان به شرطی که مؤمن باشن، دوست در حق دوست به شرطی که مؤمن باشن، اما غیر از اینها که موجود زنده هستند و ما بهشون میگیم اشخاص و افراد، قرآن کریم که جزو اشیاء به حساب میاد، یک شیء دیگه. خود قرآن کریم که در نهج البلاغه شافع مشفع نام برده شده، یعنی شافعی که اگر شفاعت کنه حتما شفاعتش پذیرفته خواهد شد و واقعا خیلی مهم هست خود قرآن کریم. خیلی چیزهای دیگه هم هستن که اینها میان شفاعت میکنن و حالا ما توی روایات اینها رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. فعلا وارد بحث روایی هنوز نشدیم، اگرچه همینا هم برگرفته از آیات و روایات هست. این شماره هفتم. هشتم یه مطلب باز خیلی مهمه و اون این که مشفوعین، یعنی مشفوعون لها، در واقع کسانی که مورد شفاعت قرار میگیرن کسانی هستن که خداوند متعال از همه اعمال آنها راضی نیست که آمدن تو این صحنه واقع شدن، بلکه نسبت به او یا به اینها فل جمله رضایت دارد. در بس یه رضایتی داره پروردگار از اینها، ولی در جزئیات اعمال اینها پروردگار روشون حرف داره، صحبت داره، ازشون راضی نیست. در کلیات از اینها رضایت داره، در جزئیات نه. ولذا اینها نیاز به میانجیگری و شفاعت دارن. و جالب است، این جمله خیلی اساسی است، و جالب است که بدانیم شفاعت فقط در بین گناهکاران اهل توحید می باشد. پس نتیجتاً شفاعت به مشرکان، معاندان، کافران، منافقان و امثال اینها به هیچ عنوان ارتباطی نداره، یعنی اصلا با اینها شفاعت سر و کار نداره و اینا با شفاعت اصلا سر و کار ندارن. یعنی اگه مشرکی، کافری، معاندی شفیعی رم بیاره بگه ها شفاعت منو بکن، او شفاعت نمیکنه چون خداوند اصلا شفاعتشو نمیپذیره. اینا فقط مال گناهکاران اهل توحید هست. این شماره 8 بود ظاهرا، مثلا اینکه خدمتتون عرض کردم. شماره 9 همونطور که در بحث عرض شد، شفاعت نه تنها باعث نجات بعضی از گناهکاران در روز قیامت می شود، بلکه برای ترفیع، یعنی بالا رفتن درجه عده ای از نیکوکاران نیز مطرح می باشد. این شماره نهم. شماره 10 که این مطالب رو عرض کردم، خود دوستان کنار هم بچینن، خیلی مهم هست اینها. زمان شفاعت بسیار مهمه، یعنی دانستن زمان شفاعت. دقت بکنید خواهش میکنم، چون عرض کردیم که شدت بروز و ظهور شفاعت در قیامت هست، ولذا دانستن این زمان و همواره بیاد این زمان بودن خیلی برای ما که اهل توحید هستیم و مسلمان و مؤمن هستیم مهم هست. چرا مهمه؟ حالا عرض میکنیم. عده‌ای تصور میکنه آقا، میگن تا میگن شفاعت، میگن که آقا خب ما الان این همه اعمال خلاف داریم، حالا توبه کردیم قبول شد شد، نشدم نشد، بالاخره که دمدمای مرگ امام حسین میاد میگه این آقا گریه کننده من بوده، چشاتو بگیر شما ملک الموت، یا اینوری برو بیا برو. حضرت زهرا میاد، این خانوم مثلا چیه، میگه شما آقا جفت برو اونور، نمیخوش بیا اینوری برو پشت من برو که کسی شما رو نبینه. خب بیا دیگه، همچین معنایی از شفاعت ذهنش میاد. ما تعریف کردیم که اصلا شفاعت به این معنی است، اینا پارتی بازی است، اینو بهش نمیگه شفاعت. میانجیگری با فرق بکن، این اعمالش بخواد نادیده بگیر، اصلا خدای تعالی همچین چیزی دستگاه آفرینش خودش نداره که بخواد اعمال ظالمانه و مجرمانه کسی نادیده بگیره. نه، این باید بیاد اهل توحید باشه، گناهکار هست، اهل توحید هم هست، ایمانی داشته، در کل پروردگار رضایتی داشته. عرض به خدمت که حالا در جزئیاتش شفیع میاد اجازه گیره از پروردگار، در پیشگاه پروردگار عرضه می‌دارد، اون خودش رو منظم به اعمالی که این انجام داده میکنه، نه اینکه این هیچ کاری نکرده، یک سری اعمال مجرمانه انجام داده، خطاکار، بالکل آدم خطاکار و بدکاریست، هر چی سیدی بوده خوشنساب نگاه کرده، سیدی مبتذل، هر چی نوارنم چی بوده گوش کرده، هر چی بزن و بکوب بوده رفته، انقدر خوش گذرونده که دمدمه مرگش هم میگه الهی شو الحمدلله که ما هر چی خوشی بود انجام دادیم، حالا میمیریم ناراحت نیستیم از این با الحمدلله رب العالمین. خب این حالا اومده بعدم میگه آقا امام حسین چشا همه رو بگیره من از این وری برم تو بهش. خب این که اصلا همچین چیزی ما عرض کردیم نداریم در دستگاه آفرینش، این باید عملی داشته باشه. خب زمان شفاعت رو برای چی اینجا مطرح کردیم؟ یه عده سر همین ندونستن زمان شفاعت گول میخورن و به هلاکت میفتن. چگونه؟ اینا تصور میکنن هر عملی انجام دادن وقتی مردن کارشون تموم میشه با شفاعت. ما عرض میکنیم اصلا وقت مرگ نگاه به اعمال مجرمانه میشه، شفیع نگاه میکنه، نگاه میکنه این همه اعمال مجرمانه رو میتونه این شفاعت کنه و خداوند این شفاعت رو میپذیره، میبینه نه خیر نمیپذیره، چون این باید کفاره گناهانشو بده و الا ظلم در دستگاه پروردگار. این اول باید یه سری عذاب ببینه. ولذا زمان شفاعت ما باید در نظر بگیریم. زمان شفاعت کیه؟ اگر ما بی توبه از دنیا رفته باشیم ممکنه در مرگ نجات پیدا نکنیم، در قبر نجات پیدا نکنیم، در برزخ نجات پیدا نکنیم. وقتی هم نجات پیدا نکنیم مسلما ده ها هزار سال فرد در عالم برزخ میمانه تا برسه به قیامت به صحنه شفاعت. حالا اونجا این همه عذاب دیدن واقعا میارزه به اینکه انسان بدون توبه از دنیا بره؟ خب انسان سعی کنه با توبه از دنیا بره، شفاعت رو بذاره برای ترفیع مقامش، چرا بذاره برای آمرزش اونم بعد ده ها هزار سال. شخصی به حضرت امین سلام الله علیه عرض کرد که خب ما چیکار کنیم که نمیدونم این کارو اینجوری اگه بدون توبه از دنیا رفتیم اینا، بالاخره شما به چه درد ما میخورین؟ آقا حضرت فرمودن که روایت دارین، حالا قریب به این مضامین، حضرت فرمودن که ما به درد شما بالاخره میخوریم. گفت چیکار میکنین شما؟ گفت ما شفاعت شما رو میکنیم بالاخره به عنوان محب، به عنوان شیعه اینا. گفت پس آقا ما خیالمون راحت باشه. گفت من نمیگم تو خیالت راحت بشه بری هر کاری دلت میخواد انجام بدی. گفت چرا آقا جان؟ گفت به خاطر اینکه تو وقتی مردی اون موقع که ما میایم سراغ شما شفاعت بکنیم باید اعمال بد شما انقدر سبک شده باشه که قابل شفاعت کردن باشه. بعد حضرت رقم تعیین کردن، حضرت فرمودن ممکنه 300 هزار سال شما در آتش باشید تا ما بیایم شفاعت شما رو بکنیم بعدش، که بتونیم این وزنه یه جوری باشه که بشه از زمین ورش داشت، یعنی این قابل شفاعت کردن باشه در واقع، به قول عوام گفتن این اون چیزی که ما داریم تعبیر میکنیم. پس بنابراین زمان دانستن زمان شفاعت بسیار حائز اهمیت که ما اینو بدونیم. شفاعت صحنه ای در از صحنه‌های قیامتی و یه وقت ممکنه تمام طول برزخ رو ما در دوزخ خدای نکرده باشه. این ده مورد رو دوستان خواهند داشت. انشاءالله در جلسه بعد وارد روایات خواهیم شد و معنای از شفاعت رو مطرح خواهیم کرد در نتیجه این بحث و در پایانش آیات و روایات رو انشاءالله در جلسه بعد خدمتون به عنوان مستندات خودمون ذکر خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.